بسم الله الرحمن الرحیم. غالبا مردم دو دستن در این بحث پیش رو، یا اهل ظاهرن یا اهل باطنن. دیگه حالا این لحاظی نداره که مذهبیان یا مذهبی نیستن. یه وقت یک مذهبی هست ولی اهل ظاهره، یه وقت یک غیر مذهبی هست ولی اهل باطنه. اونی که اهل باطنه راه به سعادت میبره، اونی که اهل ظاهره حتما یک جایی زمین میخوره. فرق بین ظاهر و باطن اینجاست. اونهایی که اهل ظاهرن اصالت رو میدن به ظاهر، حتی در مورد خودشون هم اصالت رو میدن به آنچه که میبینن. اونهایی که اهل باطنن اصالت رو میدن به مبدأ قضیه. ببینید، یه کسی بد اخلاقی میکنه، دو نفر روبروشن، این دو نفر یکیشون اهل ظاهره یکیشون اهل باطنه. اونی که اهل ظاهره میگه خب این بد اخلاق فاسق فاجره، پرتش میکنم. اونی که اهل باطنه میگه این چرا بد اخلاقه؟ خب شاید الان یه 2 دقیقه پیش زمین خورده، 2 دقیقه پیش یه مال بزرگی ازش بردن. خب طبیعتا انسان دیگه اعصابش ریخته به هم. ما همواره بین این دو دسته هستیم که یا بریم بشیم به اهل ظاهر یا بشیم اهل باطن. مشکل قضیه اینجاست، اونهایی که اهل ظاهرن پیرامون خودشون هم اهل ظاهرن، هیچ به باطن خودشون راه ندارن. چون به باطن خودشون و نفس و اون سر خودشون راه ندارن، دیگران رو هم به لحاظ ظاهر قلمداد میکنن، بررسی میکنن. مولای رومی بعد از اون سخنرانی که داشت الان رسیده به اینجا که درست ظاهر هست ولی اصالت با باطنه. حالا این نکته بگم بعد شروع بخونیم. ما نمیگیم ظاهر و باطن جداست، این حرف غلطیه. ظاهر و باطن جدا نیست. مثل اینکه یکی ظاهرش بد باشه بعد بشه تو چرا اینطوری، یه دل مهمه دلت پاک بشه، نه اینطور نیست. ظاهر ظهور باطنه، ظاهر راهی است برای پی بردن به باطن، نه اینکه انسان درش متوقف بشه. یه کسی نمیتونه علی ظاهر فحش بده در زبانش، بعد بهش بگیم که این چرا اینجوری، تو چرا اینجوری، بگی من در دلم رؤوفم. دل و زبان مگه دوئیت داره؟ در عالم ماده بین تن و من که دوئیتی نیستش. اینجا بین من و تن دوئیت نیست، اصالت با منه، ولی همون من از طریق تن داره امورات شورت بفت میکنه. پس ببینید، هم از اون ور نباید اهل ظاهر باشیم، هم از این ور پشت بوم نیفتیم که فکر کنیم پس ظاهر هیچ لحاظی نداره. متوجه میشیم؟ ظاهر ظهور باطنه. انسان ها همونطور که میاندیشن همون گونه عمل میکنن. خب ما مشکلمون اینه که یه عده در این ظاهر بیستن، بگن هرچه هست این ظواهر مردمه، این ظاهری که هست. یه مثال دیگه بزنم، یه کسی فکر کنه نماز همین است که خم بشه راست بشه. این که یک اعتبار، اعتباریه که لازمه. حتی با قول استاد ما رکوع هم اعتباره، اصالت با انحناس. یعنی یه کسی در رکوعش مقابل الله تعالی بتونه قلبا تعظیم کنه، این رکوع. پس ظاهر اصالت ندارد، اصالت با باطن است، ولی ظهور باطن در ظاهره. حرف ظرف آمد در او معنی چو آب، بحر معنی اندهو ام الکتاب. میگه هر چیزی رو که میخوام بدن یک ظرفیه یک مظروفیه. حرف که ظاهره یک ظرف، مظروفش معنیه. حالا ام الکتاب به عقل اول میشه تعبیر کرد، من ازش میگذرم. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخ لا یبغی. اینجا داره مثال میزنه جناب الله رو. یه ببینید، یه بحری که تلخه، یه دریای تلخ با یه دریای شور، اینا کجا هستن جدا میشن؟ دیوار دارن؟ یکی از اسرار عالم بحرها همینه دیگه. یا من فی البحار عجایب، ای کسی که عجایبت در دریاها هم هست. بین دریای شور و دریای شیرین هیچ دیواری نیست، ولی از یه جایی بعد دریا شوره، که از یه جایی بعد دریا شیرینه. خب حالا این از یه جایی بعد دریا شیرین، از یه جایی بعد دریا شوره، اینو کسی از بالا ببینه بدون علم میتونه فرقشو بفهمه؟ ظاهرش دریاست دیگه. دریای آب شیرین، دریای آب شور، جفتش دریاست. در اون باطن خودشون تو خاصیت یکی شیرینه یکی شوره. اینجا اینا رو مقدمه میکنه، در میانشون برزخ لا یبغی که اشاره به یکی از آیات کلام الله، که در میانشون یه چیزیه که من و تو نمیبینیم ولی از هم تفاوت دارن. چرا اینو میگه؟ برای این دانی که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. میگه خب هر دوی اینها از ظاهر از یه اصل اومدن به نام آب، ولی تو از ظاهرش برگذر، برگذر زین هر رو تا اصل آن. زر قلب و زر نیکو در عیار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. تو اون بالا بحر شیرین و ادامه اون شعر قبلی، بحر شیرین و مثال مؤمن گرفته، بحر تلخ و مثال کافر. میگه حالا مؤمن و کافر و ظاهرشون یکی کسی ببینه میگه این دوتا آدم هم. ولی دوتا آدم نیستن، مبدعشون آدمیته. ولی الان این یه کسی خودشو کرده کمثل الحمار، یه کسی خودشو کرده در علایلی، در سیر علایلی. اینجا میاد به زر رو میگه، زر قلب، قلب یعنی قلابی. میگه طلای قلابی و طلای نیکو در عیار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. میگه این که میخوای به دو تا طلای قل یه طلای قلابی یه طلای اصل داریم، چطور میتونیم بفهمیم که اینا قلابیش کدومه؟ ظاهرا که مثل همه با محک، یا اون آب تلخ آب شیرین چطور میتونیم بفهمیم؟ با مزه. یعنی یک سنجش این وسط باید صورت بگیره. راه این که انسان از اهل ظاهر بودن به اهل باطن برسه این است که دارای قوه فرقان بشه. فرقان یعنی تمییز، بتونه محک بزنه این چیه اون چیه. خب هر که را در جان خدا بنهد محک، مر یقین را باز داند او ز شک. میگه اگر یه کسی مؤمن شد، الله تعالی بهش این قوه توانایی محک کردن رو میده، نشانش اینه که در مؤمن یقین همواره هست و در غیر مؤمن شک. چون غیر مؤمن قوه‌ای نداره محک بزنه شک نکنه، مؤمن ولی قوه داره. در دهان زنده خاشا کی جهد، آنگه آرامد که بیرونش دهد. دوباره اینجا فضای بحث رو ادامه میده مولا رومی، به اینکه یه آدم زنده وقتی در دهانش یه خاشاکی میره، یه خس و خاشاک ریزی میره، آرام نمیگیره تا اون که بیرونش کنه از دهنش. چرا؟ چون قوه محک داره نسبت به مادیات، میدونه این به نفعش نیست، به ضررش. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون درآمد حس زنده پی ببرد. یه حالا اصلا اون هیچ، تو یک غذای کثیری که انسان داره میخوره، یه چیز خورد سنگ خاشای کوچیکی باشه اونم در میاره. چرا؟ چون زنده است، میفهمه. مؤمن اون چرا که برش ضرر داره رو میفهمه، چون زنده است، شیش زنده است قلبش. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. غیر مؤمن حس دنیایی داره، حس بدن جهان رو با این سیر میکنه، مؤمن حس دینی داره، آسمان رو با این سیر میکنه. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. وقتی حس لامسه انسان یا حس بویایی و شنوایی اینا بدنش خراب میشه، میره از طبیب کمک میگه درستش کنه. ولی اگه حس دینش خراب بشه، مشکل از کجاست؟ از الله تعالی. یعنی حل مشکل کجاست؟ دست الله تعالی. مؤمن اینطور. صحت این حس ز معموری تن، معموری یعنی آبادانی، صحت آن حس ز ویرانی بدن، یعنی اصالت ندادن به بدن. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. یاد یه کسی اگر راه رسیدن به اون حس دینی، یه کسی اگه بفهمه تو خونش گنجه، خونش رو خراب میکنه، گنج رو میاره بیرون، بعد توسط همون گنج و از همان گنجش کند معمورتر، خونش رو بهتر میسازه، پولدار شده دیگه. یا اهل ظاهر، در درون شما یه چیزی هست که باید از این ظاهر بگذریم، اون حقیقت و اون در نایاب که در درون تو هست اونو پیدا کنی، بعد ظاهرتو از نو بسازی. اشاره به این قضیه داره که مؤمنین بدنشون رو به سختی میندازن که به اون حقیقت برسن، بدن رو به اصالت ندادن، من رو اصالت دادن باطن رو. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خورد. آب خورد میتونیم بخونیم. یه مثال دیگه میزنه، میگه وقتی توی جو آب کثیفه جلوی آب رو میبندن، جو رو تمیز میکنن، بعد آب زلال میاد. پوست را بشکافت و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردم. یه کسی تو پاش نیزه ای رفته، تیر رفته، پوست رو میشکافه، نیزه رو در میاره، بعد پوست ترمیم میشه بدون درد قبلی. یعنی این در اومده دیگه، تیری که این رو اذیت میکرد از بین رفته. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن بر ساختش صد برج و سد. یه من یه قلعه ای دارم، دشمن گرفتتش، از دور میخوام دشمن رو بزنم، قلعه هم خراب میشه، اشکال نداره، من قلعه هم خراب میکنم چون دشمن رو بکشم. بعد که دشمن رو کشتم، قلعه هم از نو دقیقتر و زیباتر میسازم، 100 تا برج و بارو هم برش حائل میکنم. تمامش منظور اینه که ما بایستی از ظاهر بگذریم به باطن برسیم، اصالت با باطنه. حالا همینجا شعر بس باش، نکته آخر، اتفاقا راه رسیدن به باطن هم از ظاهره. مثل اینکه کسی بگه که خب خدا چه نیازی داره به خم و راست شدن من تو نماز، من میشینم یه گوشه تو دلم با خدا صحبت میکنم. خب تو اون وقت زنت هم مثلا به تو محبت نکنه، زنت هم نبوس دیگه، بعد زنت به زنت بگی چرا به من بی‌احترامی میکنی، بگی من تو دلم دارم تو رو میبوسم، دارم احترام میکنم. ما تو عالم ماده ایم، اصالت با ماده نیست، ولی وسیله عالم ماده است. چون تو عالم ماده ایم، با مادهمون میتونیم سیر کنیم مبدأش، ولی نباید در حد ماده گیر کنیم. برای همین از ظاهر باید به باطن رفت، بعد باطن که تغییر کنه، خود به خود ظاهر رو تحت سیطره خودش قرار میده. حتما مؤمن و کافر اینها در ظاهرشون هم تفاوت هست، ولی اهل ظاهر فقط ظاهرشون متفاوته، نه باطنشون. به خاطر همین اینها به عالم غیب که یعنی عالم باطن راه پیدا نمی کنند.